ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید گزینه حمله نظامی به ایران در اختیار رئیس جمهوری ایالات متحده است. حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت در ایران از وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. و شمار قربانیان سیل در پاکستان از مرز 1100 تن گذشت. سلام، حسن جعفری هستم و این مجله صبحگاهی رادیو فرداست. با اعلام ساعت 8 صبح در ایران از شما دعوت میکنم در این دوشنبه تابستانی نیم ساعت با ما همراه باشید. دوشنبه 11 مرداد 89 دوم اوت 2010 در مجله صبحگاهی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم با همکارم مهرداد امیردامادی.
صبح شما بخیر. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد گزینه حمله نظامی به ایران در اختیار رئیس جمهوری ایالات متحده است. وی که روز یکشنبه در برنامه گفتگوی شبکه تلویزیونی NBC حضور یافته بود اظهار داشت که پنتاگون طرح حمله نظامی به ایران را تدوین کرده است، اما افزود که شخصا نسبت به پیامدهای یک چنین حمله نظامی به ایران نگران است، زیرا عواقب آن قابل پیش بینی نیست. رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی بتوانند رهبری جمهوری اسلامی را به توقف غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با جامعه بین‌الملل متقاعد کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند و رفتارهایی که به دور از دین، قانون و انسانیت خواندند که با زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان صورت می‌پذیرد، مصداق واقعی فتنه است. به گزارش سهام نیوز، این دو چهره شاخص مخالف دولت روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند و درباره آخرین تحولات روزهای اخیر رایزنی کردند. در ادامه مجله صبحگاهی گزارش تکمیلی این خبر را با آگاهی شما خواهیم رساند. شمار قربانیان سیل در شمال پاکستان به بیش از 1100 نفر رسید. یک مقام ایالت سرحد پاکستان با اعلام این خبر افزود آمار نهایی احتمالاً بالاتر از این رقم خواهد بود. به گفته مقام‌های سازمان ملل، سیل همچنین بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده و بیش از 30,000 نفر در محاصره سیل قرار دارند. مقام‌های پاکستانی شدت این سیل را در تاریخ کشورشان بی سابقه خواندند. نیروهای نظامی هلند روز یکشنبه به مأموریت 4 ساله خود در افغانستان پایان دادند و از خاک آن کشور خارج شدند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع هلند در این باره صادر کرده آمده است، نیروهای نظامی این کشور به عنوان بخشی از نیروهای ناتو مستقر در افغانستان مسئولیت امنیت ولایت اورنزگان را بر عهده داشتند که این مسئولیت را به نیروهای آمریکایی و استرالیایی واگذار کردند. هلند نخستین کشور عضو پیمان نظامی ناتو به شمار می‌رود که نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند.
مهرداد امیردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ جمهوری اسلامی میگوید تخلف 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران ثابت شده است. گزارشی داریم در این باره. درباره دیدار تازه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. از مخالفت شماری از نمایندگان مجلس ایران با طرح محمود احمدی نژاد برای اعطای 1 میلیون تومان به هر نوزاد هم گزارشی داریم. سری هم به افغانستان میزنیم و از تظاهرات دیروز مردم کابل میگوییم. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یک سال از بازداشت 3 جوان آمریکایی در منطقه مرزی ایران با کردستان عراق می‌گذرد. دولت جمهوری اسلامی بار دیگر این ستم را متخلف خواند و اعلام کرد که در پی محاکمه آنهاست. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
در تهران رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه بار دیگر بدون اشاره به روند قضایی پرونده سکوه نورد جوان آمریکایی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این سه شهروند آمریکایی در نهم مرداد ماه 1388 به علت ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند، لذا تخلف آنها محرز بوده و باید مانند هر فرد دیگری در برابر قانون پاسخگو باشند. آقای مهمان پرست همچنین گفته است که سایر اتهام‌های احتمالی مانند اقدام یا نیت ضد امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران از طرف نهادهای زیرب در دست بررسی است. پیش از این دادستان تهران در آبان ماه پارسال سه جوان آمریکایی را به جاسوسی متهم کرده بود، اتهامی که در فروردین ماه امسال نیز توسط وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تکرار شد، ولی پیش از این دو نفر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود که آمریکا باید مدت‌ها در انتظار آزادی این سه شهروند خود باشد. ایالات متحده تا یک سال گذشته بارها با بیگناه خواندن سه شهروند جوان خود خواستار آزادی آنها شده است. در تازه ترین واکنش ها نیز آقای باراک اوباما رئیس جمهور و خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به مناسبت سالگرد بازداشت این ستن درخواست آزادی آنها را تکرار کردند. خانم لورا فتال مادر جاش فتال یکی از سه جوان زندانی در ایران میگوید که ادامه بازداشت آنها غیر ضروری و غیر اخلاقی است. خانم فتال میگوید فرزندان ما به مدت یک سال بی هیچ دلیلی زندانی شدند و این ظالمانه، مضحک، نالازم و غیر اخلاقی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که موضوع سه شهروند آمریکایی صرفاً در چارچوب قضایی پیگیری می شود و هر گونه تلاش برای تأثیرگذاری بر این پرونده از طریق فشارهای سیاسی یا آنچه که وی آن را سناریوهای رسانه‌ای نامید هیچ گونه تأثیری بر رویکرد مستقل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت. ولی خانواده‌های سکوهنورد آمریکایی میگویند که دولت ایران فرزندان آنها را صرفاً به دلایل سیاسی همچنان در زندان نگاه داشته است. خانم نورا شورد مادر سارا شورد میگوید در این مرحله ما از دولت ایران میخواهیم که استفاده سیاسی از فرزندان ما را متوقف کند. آنها جرمی مرتکب نشدند. بیش از یک سال است که رسما به آنها اتهامی وارد نشده و این کاملا روشن است که دولت ایران آنها را به دلایل سیاسی نگاه داشته است. بنابراین ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که به ارزش‌های اسلامی و مقررات قانونی خود عمل کنند و فرزندان ما را رها سازند. خانم سیندی هیکی مادر شین باور نیز می‌گوید که ما نامه‌های متعددی خطاب به مقام‌های ایرانی نوشته و خواستار ملاقات آنها شده‌ایم، ولی هیچ پاسخی از آنها دریافت نکردیم. ما خواستار آزادی فرزندان بیگناه خود هستیم، تقاضایی که دولت جمهوری اسلامی علاقه و اراده‌ای برای انجامش ندارد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته میرحسین موسوی به دیدار مهدی کروبی رفت، دو رهبر مخالفان دولت در ایران. به گزارش سهام نیوز، وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی، در این دیدار دو طرف نگرانی خود را از ناکارآمدی دولت، افزایش تورم، رکود اقتصادی و بیکاری و موج تازه تحریم‌ها علیه ایران ابراز کردند. همکارم علیرضا کرمانی به مناسبت این دیدار گفتگویی کرده است با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و از او پرسیده چه نکته تازه‌ای در سخنان آقایان موسوی و کروبی در این دیدار به چشم می‌خورد. مجید محمدی:
در پی اتهام دریافت حدود 1 میلیارد دلار توسط آقای جنتی به رهبران جنبش سبز و اینکه آقایون قرار بوده است که 50 میلیارد دلار دیگه هم دریافت کنند، تأکیدی که در دیدار آقای موسوی و کروبی صورت گرفته عمدتاً بر استقلال جنبش هست و استقلال رهبران جنبش هست از دول خارجی، که در واقع این بیان این نکته هست که جنبش سبز هم برآمدنش و هم تداومش نسبتی با کمک دولت‌های خارجی نداشته.
آقای محمدی، آقایان کروبی و موسوی بر یک نکته دیگه هم دست گذاشتن و اون تعریف فتنه هست.
ببینید، در طول حدود یک سال گذشته ترجیع‌بند سخنان آقای خامنه‌ای و همچنین رهبران تبلیغاتی، امنیتی و نظامی رژیم استفاده از این تعبیر فتنه بوده برای اینکه داستان رو برگردونن به صدر اسلام و حکومت رو در مقام حق و مخالفان رو در مقام باطل قرار بدن. خب طبعاً کسانی که در رهبری جنبش صدر قرار دارن باید موضوع رو برگردونن به زمان حاضر. در صحبت‌های آقای کروبی و موسوی مکررن نوعی زدودن ادبیات ایدئولوژیک و تبلیغاتی حکومت به چشم می‌خوره.
آقای محمدی، آقایان موسوی و کروبی در تازه ترین دیدار خودشون هم بر برخی مسائل داخلی ایران دست گذاشتن و هم بر روی مسائلی که به سیاست خارجی مربوط میشه. از جمله مسائل داخلی این است که گویا کفگیر صندوق ذخیره ارزی دولت به ته دیک خورده و دولت به همین دلیل مصوبه مجلس در باره مترو رو رعایت نمیکنه. و از جمله مسائلی که مربوط به سیاست خارجی میشه بحث تحریم ها و اینکه دولت حتی از برخی مواضع قبلی خودش عقب نشینی هم کرده و هیچ گونه امتیازی هم نگرفته. اشاره آقایون رو به این مسائل چگونه میتوان تعبیر کرد؟ آیا آقایان موسوی و کروبی خودشون رو رهبران در سایه دولت در سایه یا رهبران یک جنبش اکثریت اجتماعی میبینن؟ کدومی که از اینها؟
به نظر من آقایان کروبی و موسوی هم با بیانیه‌هاشون، هم با نامه‌هایی که می‌نویسند، هم با صحبت‌هایی که می‌کنند، خودشون رو در این مقام رهبری جنبش می‌بینند. البته اگر ما سه لایه برای رهبری جنبش‌های اجتماعی در نظر بگیریم، یعنی رهبری کاریزماتیک ایدئولوژی که جنبش سبچ رهبری نداره، رهبری اخلاقی معنوی و رهبری تشکیلاتی میدانی، عمدتاً آقایان موسوی و کروبی رو باید در این لایه دوم، یعنی رهبری اخلاقی معنوی جنبش سبز قرار داد و فکر میکنم که آقایون خودشون رو در این مرتبه میبینن. اما این نکاتی که شما فرمودید، انتقاداتی که به دولت وارد میکنن، عمدتاً از سه جهت هست که در این دیدار هم منعکس شده. یک جهتش تاکید بر ناکارآمدی دولت هست که تقریباً از همه رفتارهای حکومت این ناکارآمدی رو میشه مشاهده کرد، چه در بحث یارانه‌ها، چه در بحث صندوق ذخیره ارزی، چه در فراهم کردن مایحتاج روزمره مردم. نکته دوم بی‌اعتباری دولت هست که معمولا اشاره میشه در این داستان بی‌اعتباری به شبکه‌های اجتماعی و تأکید میشود بر اطلاع رسانی برای نمایش این بی‌اعتباری. و نکته سوم دیکتاتوری حکومت هست که معمولا آقایان موسوی و کروبی با تأکید گذاشتن بر روی سپاه و بسیج و گسترش سپاه و بسیج، معمولا این وجه دیکتاتوری نظام رو برش تأکید میکنن.
آقای محمدی، شما به این نکته اشاره کردین که آقایان خودشون رو در مقام رهبری اخلاقی میبینن. در این دیدار از مردم دعوت شده برای ایجاد شبکه‌های اجتماعی. در یک سال گذشته هم آقایان موسوی و کروبی بارها از مردم دعوت کردن یا یادآوری کردن که گسترش شبکه‌های اجتماعی لازم هست. این دعوت‌ها تا چند اندازه مؤثر هست؟
تأثیرش البته در مقایسه با احزاب، با گروه‌های سیاسی سازمانیافته کمتر هست، اما در شرایط حاضر با توجه به اینکه عمده رهبران احزاب سیاسی یا در زندان هستند یا با وثیقه‌های سنگین آزاد شدن و باید ساکت بمونند، تنها گزینه‌ای که جنبش سبز داره اتکای بر همین شبکه‌های اجتماعی است و اطلاع رسانی این شبکه‌های اجتماعی از طریق دنیای مجازی، چون حکومت راهی رو برای فعالان جنبش سبز باقی نگذاشته غیر از تمسک به این شبکه‌ها، چه شبکه‌های اجتماعی و چه دنیای مجازی.
گفتگو با مجید محمدی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. 8:14 مجله صبحگاهی رو پی میگیریم. طرح اهدای 1,000,000 تومان به نوزادان که از سوی محمود احمدی نژاد عنوان شده است در مجلس شورای اسلامی نیز منتقدانی دارد. همکارم حسین قویمی بیشتر میگوید.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تصمیم دادن 1,000,000 تومان به هر نوزاد متولد سال 89 یک تصمیم استراتژیک و دارای آثار بسیار منفی برای حال و آینده کشور است. و افزود وقتی دولت میپذیرد که به متولدین سال 89 نفری 1,000,000 تومان بدهد، معنایش این است که با توجه به تعداد متولدین سال 88 امسال دولت باید مبلغی حدود 1,400 میلیارد تومان برای این کار هزینه کند. آقای توکلی همچنین گفته است در قانون بودجه سال 89 تحت عنوان برنامه تأمین آتی از محل فروش سهام 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه 1400 میلیارد تومان اعتبار لازم است، حتی اگر 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام تحقق پیدا کند باز هم دولت کسری اعتبار دارد و معلوم نیست با وجود بدهی های زیاد دولت به دستگاه های مختلف این چه تصمیمی است که اعتبارش موجود نیست و کسری آن از همین حالا معلوم است و دیون و بدهی های دولت را هم افزایش می دهد. پایان نقل قول. آقای توکلی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هست، اشکال دیگر این طرح را در بالا بردن هزینه های دولت دانسته که باعث گسترش اعتبارات دولتی می شود. به گفته احمد توکلی، این اقدام محمود احمدی نژاد نوعی تشویق برای ازدیاد جمعیت است. این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد که این طرح به مصوبه مجلس نیاز دارد و افزود با این کار بخشی از منابع کشور بدون توجه به نیاز به طور سرانه تقسیم می شود که این خود با عدالت سازگار نیست و با اصل سوم قانون اساسی نیز ناسازگار است. به گفته احمد توکلی، این اقدام رئیس دولت غیرقانونی است و طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه پرداختها باید طبق قانون انجام شود و مواد 23 و 55 قانون محاسبات عمومی هم بر اساس اصل 53 قانون اساسی تدوین شده است. احمد توکلی گفت دولت باید از مجلس جواز پرداخت بگیرد و افزود که فکر نمی کند مجلس به هیچ وجه با این کار موافقت کند، چرا که خلاف مصلحت بودن چنین اقدامی علیه روحیه کار و فرهنگ کار، فعالیت و مسئولیت پذیری و به گفته وی تعهداتی که به دولت‌های آینده تحمیل می شود تعهدات کمرشکنی است که دولت‌ها از پس آن بر نخواهند آمد. طرح اهدای 1 میلیون تومان به نوزادان متولد سال 89 به بعد در ایران متقارن با روز نیمه شعبان در ایران افتتاح شد. بر اساس این طرح دولت برای همه نوزادان ایرانی که از امسال به بعد در ایران و خارج از کشور متولد شوند حساب پسنداز 1 میلیون تومانی افتتاح می کند، سپس سالانه مبالغی دیگر توسط دولت و والدین کودکان به این حساب ها ریخته می شود و این کودکان در سن 18 سالگی اجازه دارند از این موجودی استفاده کنند.
خواستم بپرسم شما گفتین آقای احمد نژاد میخوان 40% مردم تهران بیرون کنه، اینجوری که ما فکر میکنیم آقا احمدی‌نژاد فکر میکنه با بیرون کردن این 40% کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه، اما این فکر رو نکنه چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون دو روز دیگه آبرو خود آقای احمدی‌نژاد میره.
خواستم عرض کنم خدمتتون به خصوص گفتارهای آقای احمدی‌نژاد که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن هم با هم بچه بیارن، به خاطره که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان رو به جنگر. متاسفانه باید عرض کنم که هرچی خدا میخواد بشه، نه هرچی بنده خدا میخواد.
خیلی راننده کامیون هستم، تو جاده دارم کار میکنم، 27 سال تو جاده هستم. الان در از بیمه میزنن، میگن که هر کی بچه بیاره اونا 1 میلیون به حسابش واریز میشه. بو اون 1 میلیون رو به حساب این بچه طفل واریز نکن که 18 ساله خدا میدونه که چی بشه چه نشه. مایی که فرزند چهارم داریم بیمه رو شخصی میدیم، خدا شاهد از هر ایرانی میخواییم سوال کنیم چی جاده داریم سجده رو میزنیم به خاطر یه لقمه نون، اونم باید بدیم به بیمه و فلان و مالیات و این ور و اون ور.
آقای احمدی نژاد، شما تو تایید آب و نون همین 75 میلیون زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
تصادفات در ایران همچنان به طرز وحشتناکی قربانی می گیرد و تنها در روز شنبه دو روز پیش 31 کشته بر جای گذاشت. همکارم مهتاب وحیدی بیشتر می گوید.
سرهنگ پرویز سیاه، معاون عملیات پلیس راه ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از 116 مورد تصادف در روز شنبه در ایران خبر داد. وی اعلام کرد که در این تصادفات 31 نفر جان خود را از دست دادند و 150 نفر نیز مجروح شدند. معاون عملیات پلیس راه ایران با بیان اینکه واژگونی همچنان در صدر علل تصادفات جاده‌ای قرار دارد، توضیح داد که 30 مورد از تصادفات جاده‌های کشور در روز شنبه به دلیل واژگونی، 34 مورد انحراف به چپ، 22 مورد عدم توجه به جلو، 20 مورد تخطی از حد سرعت مجاز و 16 مورد به علت عدم رعایت فاصله مجاز بوده است. بر پایه گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار کشته‌های تصادفات رانندگی در 3 ماه اول امسال بیش از 8% رشد داشته است. آمارها بیانگر آن است که استان تهران با 200 نفر بیشترین کشته شدگان تصادفات را به خود اختصاص داده است. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در 3 ماه اول امسال بیش از 5800 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند. همچنین بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در 3 ماه اول امسال نزدیک به 83000 نفر بر اثر تصادفات رانندگی مجروح شدند که این میزان از حدود 18% افزایش مجروحان تصادفات رانندگی در 3 ماه اول امسال حکایت دارد. طبق آمارها در 3 ماه گذشته در هر روز 63 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند و در هر ساعت نیز حدود 3 نفر بر اثر تصادف جان باختند. علیرضا زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه ایران از حیث آمار کشته‌های تصادف در رتبه اول دنیا قرار دارد، گفت که هر ساله تصادفات به وقوع پیوسته در کشور بیش از 20000 کشته و 200000 مجروح بر جای می‌گذارد. بنابراین می‌توان گفت که هر ساله شاهد سونامی تصادفات در کشور هستیم. وی افزود که دولت و مجلس باید با راهکارهای مناسب تلاش کنند تا آمار تلفات ناشی از تصادفات را به حداقل برسانند. برخی از آمارها میزان خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات در ایران را سالانه بیش از 5000 میلیارد تومان، معادل 5 میلیارد دلار برآورد می‌کنند.
مهتاب وحیدی گزارش میداد. و گزارشی دیگر، پس از مدت‌ها آرامش، بالاخره دیروز تظاهرات علیه حضور نیروهای خارجی در کابل سکوت را در این شهر پایتخت افغانستان شکست. علیرضا سهیل بیشتر میگوید.
تظاهرات کنندگان شهر کابل که به صدها نفر میرسید، خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شدند. همچنین آنها دولت این کشور را به دلیل عدم استفاده از میلیاردها دلار کمک خارجی در طی 9 سال گذشته بی‌کفایت خواندند. آقای داوود رزمک، رئیس حزب اتحاد افغانستان که برگزار کننده این تظاهرات بود، گفت:
تظاهرات ما به خاطر تقبیع اعمال شوم آمریکا در افغانستان است. اینا به خاطر صلح و ثبات، به خاطر حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم آمدند. چنانچه شما شاهد هستین، هر روز جان هموطنان شریف و بی‌دفاع ما را می‌گیرند.
افراد شرکت کننده علیه کسانی که وحدت ملی را در افغانستان زیر سوال می‌برند نیز شعار دادند و خواستار افغانستان واحد و آزاد شدند. زنان، مردان و نوجوانان دخالت کشورهای همسایه را در امور داخلی افغانستان نیز محکوم کرده و از کشورهای همسایه خواستند که از ایجاد تفرقه و مداخله در افغانستان خودداری کنند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعتم 8:24 دقیقه صبح. اگر فرصت نکردید تا این لحظه سری به روزنامه‌های تهران بزنید، در گفتگویی که با شهرام رفیع‌زاده داشتم، از او درباره آخرین مطالبی که در روزنامه‌های امروز منتشر شدند پرسیدم.
از میان مطبوعات.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. در حالی که برخی از رسانه‌ها و منابع خارجی از احتمال حمله نظامی به ایران صحبت می‌کنند، ظاهراً در رسانه‌های ایران هم موضوع حمله نظامی در صحبت برخی از فرماندهان سپاه بازتاب پیدا کرده. در این باره برامون بگید.
صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه کیهان اظهارات آقای جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته چنانچه امریکایی ها ماجراجویی بکنن بر علیه جمهوری اسلامی، ما امنیت کل منطقه رو به خطر می اندازیم. و آقای جوانی تاکید کرده که دفاع ما فقط در داخل کشور نیست و اگر به ما حمله بشه ما در مناطق مختلفی از خاورمیانه از خودمون دفاع خواهیم کرد، یعنی در واقع حمله خواهیم کرد به نیروهای امریکایی و اسرائیلی.
آقای رفیع‌زاده، دیروز در خبرها بود که یک امر کم سابقه که اتفاق افتاده شکایت رئیس جمهور ایران از یک نماینده مجلس هست. شکایت آقای احمدی نژاد از آقای مطهری نماینده مجلس در رسانه‌های ایران چه بازتابی داشته؟
بسیاری از روزنامه‌ها امروز این خبر رو مورد توجه قرار دادن، از جمله روزنامه آرمان و روزنامه تهران امروز. روزنامه آرمان نوشته که آقای مطهری خودش از مدافعان آقای احمدی نژاد بود در ابتدای دوره ریاست جمهوریش، اما به تدریج به جمع منتقدان ایشون به ویژه در حوزه سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی پیوست و کار به اونجا رسید که پس از انتخابات سال گذشته آقای مطهری بارها دولت آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد قرار داده و سرانجام همین انتقادات سبب شده که آقای احمدی نژاد از ایشون شکایت بکنه و ایشون رو به دادگاه بکشه. و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا اصولگرایان هم قرار است که بر اثر انتقاد از دولت به محاکمه کشیده بشن یا نه، و این آینده این رو نشون خواهد داد. روزنامه تهران امروز نوشته که این اولین شکایت آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد اولین شکایتش از آقای قالیباف بوده، همچنین از آقای الیاس نادران شکایت کرده، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، و نماینده خنندک در مجلس هم مورد شکایت دولت قرار گرفته. سایت فرارو و همینطور به نوشته روزنامه تهران امروز از آیت الله ثانی هم آقای احمدی نژاد شکایت کرده، اما جزئیاتش تا کنون منتشر نشده.
ظاهرا بعضی از رسانه‌های امروز به آینده اصولگرایان ایران و همینطور آینده اصلاح طلبان ایران اشاره‌هایی داشتن. از بازتاب این مطلب در رسانه ایران بگید.
دو روزنامه رسالت که نزدیک به دولت هست و روزنامه مردم سالاری که نزدیک به اصلاح طلبان هست، امروز آینده این دو طیف سیاسی رو تیتر اول خودشون قرار دادن. روزنامه رسالت از قول آقای عسکرالدی مسلمان نوشته که اخیراً ایشون دیداری داشته با آقای احمدی نژاد درباره آینده همین جناح حاکم معروف به اصولگرا و مذاکراتی انجام داده، چون اختلافات در هفته های اخیر شدت گرفته، اختلافات درونی این جناح، و آقای عسکرالدی گفته که به توافقاتی رسیدیم در مورد اینکه طیف های مختلفی در اصولگرایان هست و باید رضایت همه اینها برای آینده این جناح جلب بشه. روزنامه مردم سالاری هم از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته که اصلاح طلبان میتونن در انتخابات آینده حضور داشته باشن و ما اونها رو چشم بسته رد صلاحیت نخواهیم کرد، بلکه بررسی میکنیم که در این یکی دو سال گذشته عملکردشون چگونه بوده.
و در گذشته محمد نوری هنرمند ایرانی در رسانه‌های امروز ایران چه بازتابی داشته؟
چند روزنامه از جمله روزنامه خراسان امروز با یک روز تأخیر عکس آقای محمد نوری رو عکس نخست خودشون قرار دادن و تقلیل کردن از ایشون. روزنامه خراسان همچنین خبر داده که مراسم تشییع پیکر آقای محمد نوری امروز ساعت 9:30 از مقابل تالار وحدت در تهران آغاز خواهد شد و پس از اون ایشون به رتعه هنرمندان در بهشت زهرا منتقل میشه و در اونجا به خاک سپرده خواهد شد.
و به این ترتیب به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم که یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا ایمیل ما هست. میتونید دیدگاه‌ها و نظراتتون رو به آدرس info@radiofarda.com، تکرار میکنم info@radiofarda.com ایمیل کنید. سپاسگزارم از همراهیتان و یادآوری میکنم رأس ساعت 9 با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چکید دوباره رو دلم عشقای من، یکی یکی این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم به کی؟ بی تو همه در آورو با هم دیگه خسته میشه، آینه ها از شنیدنه دقیق من خسته میشه. کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه. چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی، این همه بغض و قصر رو جز تو برم بگم به کی؟ رو بازم شکستم دل من تا به منو، غم گرفته تا سهر چشمای بی خواب منو، خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده، چرا آروم نمیذاره دل بی تاب منو، چرا آروم نمیذاره دل بی تاب منو. کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه. عشقای من یکی یکی، این همه بغض و قصر رو جز تو برم بگم به کی؟ بی تو همه در آورو با هم دیگه خسته نمیشن، آینه ها از شنیدنه به من خسته نمیشن. کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه. چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی، این همه بغض و قصر رو جز تو برم بگم به کی؟ رو بازم شکستم دل من تا به منو، غم گرفته تا سهر چشمای بی خواب منو، خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده، چرا آروم نمیذاره دل بی تاب منو، چرا آروم نمیذاره دل بی تاب منو. کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین، اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو، اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبدیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین، اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگه اصلا آقا جان، اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین، 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین، همین دیگه. خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونیم بشنوین. تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا، تکرارش کیه؟ 12 تا 1 ظهر. آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر، 12 تا 1 ظهر، آقا 12 تا 1 ظهر.
Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him.
Come on. Shout out to him.
Apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor.
to make me go. This crazy young like spinning my dough. Had $1 million vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen shorty get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang roll. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them
apple bottom jeans, jean boots with the fur.
One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I ain't been a rubber band.
That's when I told her, her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her.
Apple bottom jeans, boots with the fur.
رادیو فردا، سالم بمانید. سلام دوستان، بعضی ها به محض اینکه در وسایط نقلیه زمینی و دریایی می نشینند دچار عوارضی ناخوشایند می شوند. عرق می کنند، خمیازه می کشند، دهانشان پرآب می شود، دچار حالت تهوع می شوند و رنگشان می پرد. کودکان 2 تا 10 ساله بیشتر دچار این حالت می شوند. اینها همه به دلیل سردرگم شدن مغز است. علت سردرگمی مغز این است که مرکز تعادل بدن که در گوش میانی است سیگنال هایی به مغز می فرستد که با سیگنال ها و علائم رسیده از چشم ها همخوانی ندارد. برای برخورد با این مشکل دارو وجود دارد که کار پزشک است، اما تدابیر زیرکانه دیگری نیز می توان انجام داد. قبل از کشتی، اتوبوس، قطار و یا اتومبیل سواری خوب بخوابید. گرسنه و یا زیادی سیر نباشید. در جهت موافق حرکت وسیله نقلیه بنشینید. کتاب نخوانید و به جای آن نگاهتان را به افق بدوزید. اگر حالت تهوع باز هم باقی ماند، خود را در معرض هوای تازه قرار دهید. سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the side, said she really wanna throw. She ain't having a crack, those matching low blow. I'm asking,
take me back.
She laughing, but no matter. Got a one-way ticket and she never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره چیکی چیکی بوم چیکی 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 بوم کشیده این صدا رو از یاد نبر هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی را یک سفر دور و دراز به چشم من ببین دیگه عشق نداره فکر نبودنت با من خنده رو لب ها میاره عشقشون فردای من با خط آهن رو زنی من دیگه رفتم تا ابد برگشتم و تو خب ببین چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو تا بدونی تو قدرمو
Tricky the way this chickie take over the room and hit me the way her hips they take over this dude and kill me the way I miss her but she over it too it's sticky the situation cause she leaving this fool and she packing a bag making a pass taking a train looking back I could've done a lot of things different what's the point of that we never really ever got along you're missing every call so long it's been so long to get the ball
همه بعد دو رنگی رو حالا بکش گله بار بعد وقتی رو حالا بکش بس دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری ازش خود دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت ندارم دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم چیکی چیکی بوم چیک
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز بزنه، میگم با کفش تو سرش بزنه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Come back. مرگ تنها بمیرم تا نمیری خوشم با خاطراتم اینو از من نگیری دلم از عبر و بارون به جز مهتاب شبونه فقط چشم تو رو دید نشو با من غریبه مثل نام ربون بلا گردون چشما زمین و آسمون میخوام برگردم اما میترسم بگی ترسی نداری بگی عشقی نمونده میترسم بری تنهام بذاری روز پیش مرگ تن من بمیرم